مینا با مینا بای من، دختران هفت دریا، چرا به سیاره گل سرخ آمدید؟ اینجا شیطان در تاریکی سکوت و سرنوشت شما را تصرف کرده است. شیطان شب پرست خبر ندارد با نخستین تیغ آفتاب شما با تن هزار پاره خود از خلیج فارس برمیخیزید و خواب را در چشم نهنگ کور حرام خواهید کرد.
ما ماکان نصیری رو نمیشناسیم، مثل خیلی آدمای دیگه، مثل تمام اون 156 نفری که ساعت 11 نشده توی 9 اسفند 1404 تیکه تیکه شدن، جسد شدن، پیکراشون پاره پاره شد. اما ماکان نصیری با همه اینا متفاوته. از بین 156 نفر 155 نفر بودن که نشونه ای ازشون پیدا شد و قبری کنده شد تا اونجا خاکشون کنن. اما حالا درست وقتی 40 خورده ای روز از اون حادثه گذشته، هنوز هیچ اثری از ماکان پیدا نشده. نه لباسی، نه تیکه ای از پیکرش، نه حتی رد خونش. اون یکی از دانش آموزای مدرسه شجره طیبه میناب بود. مثل خیلی از دانش آموزای پسر تا ساعت 10 توی طبقه اول مدرسه مونده بود و بعد هیچ کس نفهمید سر اون چی اومد. اون برای همیشه ناپدید شد. میگن چشم‌ها آخرین سنگری‌ان که تسلیم میشن. اون حفره‌ها آخرین جاییه که درد اشغالش میکنه و بند ناف امید رو میبره و کار رو تموم میکنه. اگر امید از ته چشم‌ها پر زد و رفت، بدونید که مرگ از راه رسیده. خانواده ماکان چی کار باید بکنن با این درد ناپیدا، با نبودن کودکشون که یه روز عادی رفت مدرسه و حالا 40 خورده ای روزه که نه فقط نیست که هیچ کس نتونسته حتی نشونه ای ازش پیدا کنه. قبری براش تدارک دیدن ولی هیچ جنازه ای در اون قبر نیست. خودش هم نیست که صبحا بیدارش کنن تا بره به مدرسه. فقط خاطرش به جا مونده، اونم فقط برای خانوادش. همکلاسی‌هاش همشون تیکه تیکه شدن. معلمش هم از این دنیا رفته. جایی که توی اون بود به تلی از خاک بدل شده و فقط عکسش مونده و یادش. جز ماکان یه جنین 6 ماه هم هست که همون روز یعنی 9 اسفند از دنیا رفت. جنینی متعلق به یه معلم که هنوز کامل شکل نگرفته بود. اسمش رو محمد گذاشته بودند و قرار بود کم و کسری‌های سیسمونیش توی نوروز امسال تهیه بشه. روز 9 اسفند وقتی موشک‌های تامهاک آمریکایی یکی یکی به مدرسه رسید، این بچه قلبش هنوز توی رحم مادرش خانم زهره شهریاری میتپید. اما از اونم جز تیکه‌های پیدا نشد. شناساییش وقت برد چون هنوز کامل نبود. از مادرش جز یه دست که هنوز حلقه ازدواجش توی انگشتش بود چیزی باقی نموند. مثل ماکان و این جنین که به اسم محمد شناخته میشه کم نیستند. کم نیستن بچه هایی که جز دست و پا چیزی ازشون پیدا نشد. از 156 نفری که اون روز شهید شدن، 74 نفر دانش آموز پسر و 47 تاشون دختر بودن. 26 معلم همگی خانوم از دنیا رفتن. 7 نفر از اولیای دانش آموز هم همینطور. همینطور راننده سرویس مدرسه و یه تکنسیان داروخونه که همون اطراف کار میکرد. میگن قبرستون میناب توی 10 شبانه روز اول پر از آدم بود. شب و روز پدر بزرگی هر شب سر گوری می رفت تا نوش تنها نمونه. می گفت نوش از تنهایی می ترسه و حالا هم شاید بترسه. مادرهای بودن که شب تا صبح بالای سر گور بچه هاشون می موندن چون یادشون بود بچه های 6-7 سالشون از تاریکی می ترسیدن. از یکی از بچه ها فقط یه پیرهن باقی مونده و مادرش همون پیرهن رو چنگ می زنه و بر گور خالی می خوابه. از یکی فقط رد خون پیدا شده. با آزمایش DNA معلوم شد که متعلق به کیه. قبرش خالیه چون جز اون رد خون هیچی ازش باقی نمونده. این یه روز عادی توی میناب نبود. 9 اسفند 1404 میناب رو خون برداشت. تکه های بدن بچه ها 10 متر دورتر پیدا شد. دست و پاهاشون، سرهای کوچیکشون رو زودتر از خرابه ها جمع کردن تا خیلی از خانواده ها نبینن چی شده. اما اون مدرسه نبود و نبودنش حکم قطعی نبودن بچه ها بود. خیلی امیدوار بودن بچه ها از زیر آوار زنده بیرون بیان. یکی از امدادگرا تن کودکی رو دیده بود که دست و پا نداشت اما قلبش هنوز میتپید. زنده بود. بچه هایی رو دیده بود که دارن جون میدن زیر اون آوار، همونجا زیر خروارها خاک آجر. میناب از اون روز سرخ شد، توی اولین روز جنگ، درست قبل از اینکه معلوم بشه چه اتفاقی برای این مملکت افتاده. من کریم نیکونظرم و شما به شماره ویژه رادیو تراژدی گوش میکنید. این اولین شماره از شماره‌های مختص جنگن. سخت‌ترین کاری که تا امروز انجام دادم. دیدن فیلم‌ها، عکس‌ها، گوش دادن به مصاحبه‌ها و حرف زدن با خانواده‌های مینابی شروع یک کابوس برای من بود. کابوس دیدن تیکه‌های بدن، جسد‌های خاک‌آلود و صدای زجه‌ها. اینا با من مونده و احتمالاً هیچ وقتم از یادم نمیره. من راوی شکست نیستم. یادآور روزاییم که بعضیا هلهله می‌کردند از حمله آمریکا و سجده می‌کردند بر پرچم ستاره داوود و متشکر بودند که کمک از راه رسید. اولین کمک به مدرسه میناب رسید. من راوی روزهاییم که مرگ به صورتمون خیره مونده بود و داشت دستچین می‌کرد. از میناب شروع می‌کنم. از اولین شهری که به خون آغشته شد. برای اینکه یادمون بمونه چه جنایت‌هایی در حق ما شد.
اینجا مدرسه شجره طیبه، خودم شخصا بچه ای را از این دختری را از این آوار در آوردم که نه سر در بدن داشت، نه دست در بدن داشت، نه پا در بدن داشت. این جنازه خیلی کوچیک شده بود، اصلا عجیب غریب. اینجا
خیلی ها شاید تا قبل این حادثه و ای بسا همین حالا هم ندونن میناب کجاست. میناب 15 کیلومتری دریای عمان توی استان هرمزگان قرار داره و توی آخرین سرشماری جمعیتش حدود 75,000 نفر تا حدود 80,000 نفر تخمین زده شده. اونجا سرزمین نخله. توی کتابای تاریخ باستان اومده که میناب یا اونطور که قدیما معروف بود میناو همون هرمزه. اگرچه کلمه هرمز رو به روایت قدیمی ها باید هورموز خوند. هور یا خور به معنی خلیج و موز یا مق که خلاصه شده مغستان یا همون نخلستانه. توی سه تا پژوهش باستانشناسی سالهای 48 تا 50 آثار دوره ساسانی ها و قبل اون پیدا شد و بعد هم نشونه های از دوره پارین سنگی رو تونستن توی میناب پیدا کنن. سرزمینی که تا حمله مغول ها آباد آباد بود و امیر قدرتمند داشت. هنوز قلعه میناب اونجاست. اگه مستند پنجشنبه بازار میناب ساخته ناصر تقوایی رو ببینید میفهمید که این شهر تاریخش چجوری بوده و البته متوجه این نکته هم میشید که چقدر محروم بوده و علارغم این تاریخ قدیمی و کهنش آروم آروم به زوال رفته. میناب شهر کوچیکیه با مردمی که بندری و بلوچی هن و هنوز هم گاهی خیلی کم البته مراسم زار توی بعضی از روستاهاش برگزار میشه. همه اینا رو گفتم تا بدونید کدوم شهر توی دور اول حملات مد نظر آمریکا بود. اونایی که برای بازگشت به شکوه ایران باستان سوت و کف میزدن و میکشیدن باید بدونن یکی از اولین اهداف توی این جنگ سرزمینی بود که نام هرمز از اونجا اومد. قدمتش از 90% کشورهای دنیا بیشتر بود و شهرتش به نخل بود و لباسهای رنگارنگ زنهاش و انبه و موسیقی. اونایی که اگر اسم خلیج فارس به زبون کسی نمی اومد جیغ و داد می زدن باید یادشون بمونه که میناب کجا بود و کجا هست. اما ماجرای میناب با یه دروغ شروع شد. همین حالا اگر سری به صفحه ویکی‌پدیا بزنید می بینید اشاره شده که مدرسه شجره طیبه رو ارجاع دادن به مؤسسه شجره طیبه نیروی دریایی سپاه. گزارش حقیقتیاب بی بی سی انگلیسی گفته که توی طبقات این مدرسه انبارهای موشک و تجهیزات بوده و بعضی روزنامه‌های آمریکایی هم به اطلاعات قدیمی و غلطی اشاره کردند که باعث شده فرمانده‌های آمریکایی به اشتباه مدرسه را هدف قرار بدن. انواع روایت‌های متناقض رو میتونید اونجا بخونید. اما کی واقعا باور می‌کنه وقتی پهپادها و موشک‌های آمریکایی خونه فرمانده ها، دانشمند ها، مسئولین سیاسی و جان پناه خیلی ها رو دقیق دقیق شناسایی می کردن بعضی از فرمانده ها رو که تو چادر میخوابیدن پیدا میکردن، از روی نقشه قدیمی رفتن سراغ یه شهری مثل میناب و اونجا رو بمبارون کردن. کی باور میکنه که اشتباهی در کار بوده؟ اصل ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که سالها قبل، یعنی تو دوران جنگ 8 ساله عراق با ایران، یه پادگانی تو میناب تأسیس میشه که یه جور پایگاه پشتیبان نیروی دریایی باشه. اونم تو روزگاری که سپاه هنوز نیروی دریایی کاملی نداره. اما حدود 15-16 سال پیش این پادگان برای همیشه تخلیه میشه و زمینش واگذار میشه که توش مدرسه‌ای ساخته بشه به دست خیرا. کنارش زمین بازی برای بچه‌ها ساخته میشه و حتی یه کارواش هم در گوشه‌ای از اونجا راه اندازی میشه. مدرسه شجره طیبه میناب یه مدرسه خاص بود. هم معلم‌هاش جزو برترین معلم‌های استان هرمزگان بودن، هم دانش آموزاش تو مقاطع ابتدایی جزو برترین‌ها. مدرسه هم دخترانه بود هم پسرانه. طبقات بالا متعلق بود به دخترها و طبقه اول مربوط بود به پسرها. این دو مدرسه با یه در به هم وصل می شدن. حیات بازیشون هم از هم جدا شده بود. درهای دو مدرسه هم از هم جدا بود و در مدرسه پسرانه اول باز می شد و در مدرسه دخترانه چند متر جلوتر بود. این فاجعه کی شروع شد؟ ساعت 9:40 صبح وقتی خبر حمله به تهران منتشر شد، معلم های این مدرسه توی اتاق جمع میشن تا مدرسه رو تعطیل کنن. قرار میشه هر کدوم مسئولیت چند تا بچه رو بر عهده بگیرن، به والدینشون زنگ بزنن که بیان دنبالشون. این کارم بیشتر به این دلیل بود که اغلب دانش آموزها بین 6 تا 12 ساله بودن و از جاهای دور و نزدیک می اومدن. بعضیاشون حتی از روستاهای اطراف می اومدن. معلم ها شروع میکنن به زنگ زدن. اما درست همون موقعی که دارن تماس میگیرن با والدین خانواده ها، اولین موشک به یک کلاس درس میخوره. موشکی که به کلاس 4 مدرسه پسرونه برخورد میکنه و در جا همه شاگردها و معلمش رو میسوزونه. توی این وضعیته که معلم ها بچه ها رو دور خودشون جمع میکنن. همون بچه هایی که قرار به والدینشون زنگ بزنن دور خودشون جمع میکنن. بعضی از دانش آموزای دختر رو میبرن توی نمازخونه، بعضی هم تو حیات میمونن. توی مدتی که اتفاق افتاده، یعنی از زمان شلیک اول، یه سری از والدین سر میرسن بچه هاشون رو میتونن بردارن، ولی بلبشویی که به وجود اومده بود به خاطر حادثه آتش سوزی و خرابی باعث میشد که مثلا اگر خواهر یا برادر دیگه ای داشتن اینها توی مدرسه پسرانه یا دخترانه پیدا نشن. ماجرا اینه که با فاصله خیلی کمی دو تا موشک دیگه به مدرسه برخورد میکنه. با شنیدن صداست که خیلی از محلی ها با پای پیاده، با پای برهنه شروع میکنن دویدن سمت اونجا، از جمله امدادگرای هلال احمر و اورژانس که خودشونو میرسونن اونجا. این امدادگرا چند روز قبل از جنگ رفته بودن بعضیاشون توی این مدرسه آموزش داده بودن که اگر جنگ اتفاق افتاد چی کار باید بکنن. همون کارا هم تقریبا انجام شده بود، ولی شدت شلیک موشک ها و تعدادشون قد زیاد بود که حالا از اون مدرسه چیزی جزی خرابه باقی نمونده بود. نیروهای امنیتی هم دور اونجا رو گرفتن، سعی کردن جلوگیری کنن از اینکه خانواده‌ها نزدیک بشن، احتمال میدادن حمله دوباره‌ای بشه. اما خیلی زود عملیات جستجو شروع شد برای اینکه خانواده‌ها نبینن چه اتفاقی افتاده. خیلی از شهروندا به شکل خودجوش کنار نیروهای کمکی و امدادی هلال احمر بقایای جسدها رو جمع کردن. دست و پاهای کوچیک، کله‌های کوچیک، چیزهایی دیده شد که واقعاً گفتنش سخته. چشمایی که از جا در اومده بود، تنهایی که ده ها متر اونورتر روی درخت پیدا شده بود. بعضی از جسما هنوز زنده بودن، ناله می کردن، صدا می زدن، نمی تونستن حرکت کنن. اما همه اینها باید جمع آوری می شد. اولش امدادگرها و مردم با دست خالی بین آوار شروع می کنن به جستجو. در همین حالته که دود سیاه ناشی از آتش سوزی همچنان از پنجره های ساختمون نیمه ویرون شروع می کنه به بیرون زدن. پیکر قربانی ها رو تو کیسه های مخصوص جمع‌آوری میکنن و مجروحایی که باقی مونده بودن تو دور و بر با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل میشن. اینقدر تعداد قربانی ها زیاد بود که سردخونه میناب با کمبود ظرفیت مواجه میشه و برخی از اجساد رو میبرن به شهرهای اطراف، روستاهای اطراف و حتی برخی اجساد رو تو کامیون یخچالدار نگهداری میکنن. این حال و هوای اون روز و اون ساعت هاست. اما بذارید دقیق‌تر ماجرا رو حس کنیم. به حرفای این خانم معلم گوش بدید که زنده مونده. ببینید چی میگه.
همه رو گرفتم تو بغلم، دیگه صدای هیچ کس رو نشنیدم. همش دود بود، دیگه نمیتونستیم نفس بکشیم. تاریک 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 بود. یهو همین جوری که همشون تو بغلم بودن، حس میکردم که داره خون از سر خودم میاد، دستام داره خون میریزه که اینا تو بغلم بودن، خونای بچه ها داشت میریخت. صدای یه انفجار دیگر رو شنیدم. وقتی اون انفجار دوم اومد، همه بچه هام نفس کشیدن. اون موقع تونستیم هممون نفس بکشیم، همه تو بغلم بودن. ولی اون لحظه دیگه کل مدرسه خراب شده بود، دیگه هیچ کس نبود. من دقیق دم در کلاس افتاده بودیم با بچه ها همه تو بغلم. ولی وقتی که سمت راستم رو نگاه کردم، هیچی نبود. معلم ورزش پایین بود که پایین و وایساده بود، میگفت بیاین پایین، بیاین پایین. گفتم بیا بچه هامو بردار. گفت الان میام، الان میام. اومد اول دادم ترنم رو ببره، چون ترنم خونی بود. بعد دادم مستانه رو ببره، چون مستانه هم خونی بود. ولی بعدش زهرا و زهرا شریفی، فاطمه معصومه، بهرامی، هیچیشون نشده بود. خدا را شکر. ریحانه باقریان منش هیچیش نشده بود، خدای شکر. اینا رو فرستادیم پایین. وقتی که اومدم پایین، فقط همکارم رو دیدم و یه دوست بچه های که کلاس پنجمه بود، دانش آموزی که چشمش اومده بود بیرون و صورتش پر خون بود. گفتم نه ترسه، این خو حس نمی کرد. دست اینو همکارم و اون دانش آموز رو گرفتم، فقط میرفتیم برسیم به در. اینا میگفتن نمیتونیم بیاین. میگفتن بیاین بیاین. همین جوری که از خودم خون میمد، اصلا برام مهم نبود. اینا رو کردم سوار ماشین، فکر کردم که دیگه جنگ همه جاست.
اما اینا فقط بخشی از روایته. ماجرا اینه که تابلوهای نیروی دریایی سپاه هنوز کنار جاده باقی مونده بود و جمع‌آوری نشده بود. خیلی ها میگن شناسایی امریکایی‌ها از این محل به خاطر این تابلوها بوده، اما حقیقت یه چیز دیگه است. اینکه اونجا واقعا مدرسه بود و سالها بود که سپاه دیگه حتی نزدیکش هم پایگاهی نداشت. نه انبار موشک بود، نه لانچر موشک اونجا بود، نه انبار تجهیزات بود، هیچی وجود نداشت. خود حادثه اینا به ما میگه شدت حادثه فقط و فقط بیانگر بمبارانیه که موشکای امریکایی انجام دادن. اونجا یه مدرسه عادی بود مثل همه مدارس توی ایران که سه تا موشک تاماهاک باهاش برخورد کرد و طی حدود 45 دقیقه اون منطقه کاملا ویرون شد. این مصاحبه رو گوش بدید، همکارم قاسم فتحی انجام داده با مادر سنا حبشیان، یکی از کسانی که زنده از اونجا بیرون اومده. گوش بدید به اون، ببینید روایت میکنه چی میگه.
مادر سنا حبشیان هستم، از مجروحان مدرسه شجر طیبه. من اون روز خونه بودم، نزدیک ساعتای 10 خورده بود، گوشیم یه تک زنگ خورد. با همین تک زنگ یه صدای وحشتناکی هم اومد. خونمون از مدرسه خیلی فاصله نداشت، 200-300 متری. این صدا که اومد، من پریدم از شام، بعد همه جیغ زدم، داد می زدم که سنا سنا مدرسه سنا. آقا می گفت مدرسه نیست، بمب نیست. من می گفتم بمب جنگ سنا. دیگه حرکت کردیم رفتیم طرف مدرسه. رفتیم هرچی نزدیکتر می شدیم، من داد و بیدادم بیشتر می شد، می گفتم مدرسه. بعد که دیگه تو رو هم ترافیک بود، تا ما نزدیکای مدرسه که بودیم دیگه خیلی ترافیک بود، من دیگه از ماشین پیاده شدم. پیاده شدم و دویدم رفتم، هرچی می دویدم و نمی رسیدم. وقتی رسیدم در مدرسه پسرانه، از اول به مدرسه پسرانه می رسیدی، در مدرسه پسرانه، دخترانه جلوتر بود. وقتی رسیدم مدرسه پسرانه، اصلا مدرسه رو که دیدم دیوونه شدم. اصلا مدرسه کلا خراب شده بود، کلا اصلا مدرسه وجود نداشت. آوار اومده پایین، دیگه هی داد می زدم، جیغ می زدم. رفتم بالای آوار نگاه می کردم که من بچه‌م از کجا پیدا کنم، زیر این آوار از کجا اصلا بچه‌مو پیدا کنم. خیلی روز سختی بود، اصلا خیلی صحنه بدی بود. رفتم به طرف در مدرسه دخترم، دیدم آقای یه بچه تو دستش بود، اصلا سرش باز بود، مغزش پیدا بود، جمجمه سرش. من داد و بیداد میکردم، یکی دیگه به من گفت یکی اونجا تو درخت ها افتاده. برو اونجا نگاه کن، ولی شناسایی نمیشه. من دیگه از بس داد میزدم دیگه با آقام گفتم تو برو که من نمیتونم بیام دیگه. اصلا دیگه به ما گفتم برو بیمارستان، خیلی ها رو فرستادیم بیمارستان. رفتم بیمارستان، بیمارستان هرچی بعدا رو کنار میزدم دخترم رو نمیدیدم، هر اتاقی میرفتم دخترم رو نمیدیدم. اصلا خیلی روز بدی بود، خیلی خیلی. هرچی از اون روز بعد این فاجعه بد رو بگم کمه. خدا لعنتت کنه، خدا لعنت. این بچه ها چه گناهی داشتن که گناه این بچه ها چی بود اصلا که اینا این همه خون، این همه طفل معصوم، این همه بیگناه. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. همونجا که داد و بیداد میکردم در بیمارستان، هی آمبولانس میومد، هی میومد. آمبولانس چهارمی که رفتم نزدیک، همین هنوز در رو باز نکرده بودن، در نصف نیمه بود، میگفتن برید کنار این زنده است، برید کنار این زنده است. جورابشو که دیدم شناختم، ولی شک داشتم چون صورتش اصلا پر از خاک بود. چی بود دیگه درست دقیقه دیگه نگاه کردم گفتم این دختر منه، این دختر منه. نمیشه این چیزا رو تعریف کنی ولی عشق نریزی. حالا دختر من پیدا شد، ولی اون همه مامان، اون همه مادر، اون همه پدر.
یکم برگردیم توی زمانی که شما اولین با دیدین مدرسه رو دیدین، گفتیم یه جوری با مدرسه مواجه شدی انگار از اول هیچ مدرسه نبوده، یعنی خشم خرابی خیلی زیاد بوده. پدر مادرهای دیگه هم رسیده بودن یا شما اولین نفر اونجا رسیده بودین؟
نه من اولین نفر نبودم، ولی هنوز خیلی ها داشتن می اومدن. ما که رسیدیم اصلا خیلی هم تو حیات بودن، معلم ها، دانش آموز ها از این می دویدن طرف خیابون می رفتن، همه سر صورتشون خاکی بود. اونه کلات سالم بودن چی بودن. وقتی رسیدم دم در حیات اصلا نصف مدرسه اومده بود با این، نصفش هم آداش آتیش می گیره. باقی پدر مرمو پدری می من می زد تو سرش، مامانا که همون دم در می رسیدن یکی یکی می افتادن. این صحنه ای که می دیدن هیچ کس دوون نمی آورد.
الان سنا، با سنا حرف می زنید؟ هنوز سرپا شده؟ حالش خوبه؟ چیکار می کنه الان دخترتون؟
دخترم خوبه، الان بهتر شده، سوختگیش کمتر شده.
دقیقا کجای بینی صورت سوختگیه یا نه تن و بدن؟
صورتش سوخته، گوشاش سوخته و دوتا دستاش تا نزدیکی آرنج سوخته، مچ پاهاش هر دوتا سوخته، ران سمت راستش سوخته، سرش هم ضربه خورده بود، جمجمه چپش. بچه من دو شب و دو روز آی سی او بود. بعد آی سی او 13 روز بخش سوختگی بود.
این فقط روایت یکی از مادرهاست، ولی بد نیست بدونید که بین بچه های مدرسه شجره طیبه دختری هست که مادر پدرش بچه دار نمی شدن و اونو از پرورشگاه آورده بودن و بزرگ کرده بودن. 3-4 سال رفته بود مدرسه، اما حالا فقط جسم بی جونشو این پدر و مادر خاک کردن توی قبرستون میناب. می دونستید از یه خانواده 5 نفر شهید شدن و می دونستید بعد از 40 روز هنوز هم خانواده‌ای هست که دنبال بچه‌شون می‌گردن، دنبال یه نشونه، یه تیکه از بچه‌شون، ولی پیدا نمیشه. بهشون گفتن مثلا لباسی که ازش به جا مونده یا لنگ کفشی که مونده یا سنجاق سری که باقی مونده تنها چیزیه که از اون بچه‌ها هست توی مدرسه، هیچ چی ازشون نمونده. اما خارجی‌ها چی میگن در این مورد؟ بنابر تحقیقات بی بی سی و ان پی آر، جایی که مدرسه بوده هدف چندین حمله دقیق قرار گرفته و چندین گودال و ستون دود بر اثر حملات ایجاد شده، در حالی که مدرسه و مجتمع نزدیک اون درون منطقه عملیات ارتش امریکا قرار داشته و حملات هوایی تایید شده امریکا در نزدیکی اون کاملا تثبیت شده و به وقوع پیوسته. هر دو تحقیق به این نتیجه رسیدن که حمله احتمالاً ناشی از اشکال در جمع‌آوری اطلاعات بوده. تحقیقی که نیویورک تایمز انجام داده به این نتیجه رسیده که مدرسه احتمالاً توسط یه حمله دقیق امریکا مورد اصابت قرار گرفته. تحقیقی از الجزیره انگلیسی میگه که حمله یا مبتنی بر اطلاعات تاریخ گذشته مربوط به قبل از 2013 بوده و بنابراین یک خطای جدی محسوب میشده، یا اینکه عمدی بوده و انجام شده تا حد اکثر شوک اجتماعی رو وارد کنه و حمایت مردمی از حاکمیت ایران رو تضعیف کنه. تحقیق الجزیره با حملات مشابه امریکا و اسرائیل به تأسیسات غیر نظامی و شبیه میدونه، از جمله بمباران مدرسه ابتدایی بحرالباقر 1970، بمباران پناهگاه امیریه 1991، کشتار قانا 1996 و حمله هوایی به بیمارستان قندوز در سال 2015 و همینطور حملات اسرائیل به مدارس در طول جنگ غزه. کسای دیگه هم درباره این موضوع تحقیق کردن از خارجی ها. از جمله بی بی سی وریفای ویدیوی منتشر شده از خبرگزاری مهر رو مکانیابی کردن، ویدیویی که مشخص میکنه موشک های تاماهاک امریکایی اونجا شناسایی شدن، سلاحی که فقط و فقط در اختیار ارتش امریکاست. این ویدیو تایید میکنه که ایالات متحده به اهدافی در نزدیکی مدرسه حمله کرده و حتی اضافه میکنن که ویدیو مستقیما با ادعای ترامپ که یه موشک ایرانی به مدرسه اصابت کرده در تضاده. 8 کارشناس مهمات هم به واشنگتن پست گفتن که این موشک‌ها تاماهاک بوده. با وجود همه اینا امریکا حاضر نشده تا الان مسئولیت عملیات رو بپذیره. خود ترامپ میگفتش که این کار ایرانی‌ها بوده، در حالی که بقایای موشک رو خبرنگارها دیدن و حتی مارک موشک امریکایی رو که روش ثبت شده رو به چشم دیدن. جالبه بدونید رویترز تو گزارشی نوشته که 2 تا از کارکنان نظامی امریکا که درگیر تحقیق داخلی هستن بر این باورن که حمله احتمالاً از طرف امریکا انجام شده. باز هم نمیگن، نتیجه گیری نهایی نمیکنن و احتمال رو فقط فرض میکنن. اما برای ما که توی ایرانیم این واضحه که این عملیات یک عملیات کاملاً دقیق و برنامه‌ریزی شده بوده و اینکه بر پایه اطلاعات غلط بوده دروغ محض. غیر ممکنه که هواپیماهای شناسایی و اطلاعات موجود به اونا نگفته باشه که اینجا فقط یه مدرسه است. بنابراین طبیعیه که 2 نفر رو ما مسئول این عملیات بدونیم. به جز نتانیاهو و ترامپ، لی آر تیت و جفری ای یورک، فرمانده و افسر عملیات ناو یو اس اس اسپراوتس، 2 نفری بودن که اون روز عملیات حمله به میناب و مناطق دیگر رو از روی عرشه ناو هدایت کردند.
اتونی صحبت بکنی بابا؟
صندوق هم؟ اول صحبت بکنی بسای آزهانی به زور هم نجام در آزهان نجات بده که نکام هم نجات بده نگه
بزرگوران عزیز
نکام هم زیر آبار هم شناسایی نبودن
زیر آبار
ای آزهانیم که عبزه شنه من هم نجام
خدا بزرگم
در کنار اگر برازار هم نجات بده که نکام
عزیزان بزرگوار در کنار یکی از
یه معلمی فداکاری کردم بی برازارم نجات دیدم. یه معلمی هنوز او خانم معلم من هم دیدم.
یکی از شهروندان مینابی رو میبینیم بزرگواران عزیز که برادرزادشون در زیر آوار در مدرسه شجره طیبه هنوز زیر آوار هستن و تلاش داره میشه که دانش آموزا رو از زیر آوار بیرون بیارن. خدا ان شاء الله شما صبر رو بتون.
یعنی نوه عمو من زیر آوار نه
به همون
زیر
فرنی شناسه این نبینه که آقا عزیزمون 2 نفر از
یه نفر نجات بده که آقا جان یه نفر زیر آبار
یکی از
محمدی هم زیر آبار
خدا بزرگ هم خدا بزرگ
با شنیدن ایناست که آدم ویرون میشه. احمد شاملوی زمان نوشته بود کودکان ادامه جهانن، اما راستش مرگ بچه ها تنها از دست رفتن چند انسان نیست، از دست رفتن بخشی از آینده یه جامعه است. تو بمباران مدرسه شجره طیبه فقط جون دانش آموزا گرفته نشد، آینده خانواده های از بین رفت که قرار بود سالها بعد این دخترها و پسرها توی اونا نقش مادر، معلم، پزشک یا نویسنده رو بازی کنن. تو ادبیات جنگ خیلی از ویرونی ها قابل توصیفن. شهرهای سوخته، خونه های خراب شده، خیابون های خالی. اما حمله به مدرسه یه معنای متفاوت داره. مدرسه نماد امیده، جایی که جامعه آینده خودش رو به اون میسپاره. وقتی مدرسه هدف قرار میگیره، پیام حمله فقط کشتن چند کودک نیست، اینه که حتی آینده هم در امون نیست. هدف هم شاید همینه، ایرانی آینده‌ای برای خودش متصور نباشه. این شاید چیزی بود که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بهش فکر می‌کردن، وگرنه تشخیص اشتباه محل و اشتباه در شلیک و این حرفا شوخی تلخیه که با ما می‌کنن. با مایی که شاهد بودیم موشک‌ها و بمباشون چطور هدفمند آدم‌ها رو قربانی می‌کنن. تو به روایت‌های تئوری توطئه میگن که بخشی از یهودی‌ها، صهیونیست‌ها قبل از شروع جنگ‌هاشون معمولاً مایلن که خون دختر بچه‌ها رو بریزن برای اینکه بتونن به پیروزی دست پیدا کنن. میگن که این عملیات، کاری که در میناب اتفاق افتاد هم ربط داره به این ماجرا. نمیدونم چقدر درسته این نظریه‌های تئوری توته هست مثل بل و اینجور چیزا که باید یا بهش باور داشته باشی یا نه. ولی در قرن 21 تو روزهایی که فکر میکنه آدم تکنولوژی مسلط شده رو همه چیز، هوش مصنوعی داره همه کارا رو انجام میده، باور به اینا خیلی سخت میشه. و نکته دیگه، واقعا بذارید یک موضوع دیگر رو براتون بگم. کشتن این بچه‌ها تو مدرسه شجره طیبه رو باید بذارید کنار یه ماجرای دیگه. اونم قصه تلخ سالن ورزشی لامر توی استان فارسه. اونجا موشک تازه امریکا به اسم PRSM تست شد. علاوه بر این که یه سالن ورزشی رو تخریب کرد، یه مدرسه رو هم به خرابه بدل کرد. توی اون انفجار دست کم 21 نفر مردن. اغلبشون دخترهای نوجوانی بودند که برای تمرین والیبال اومده بودند. کسایی که بی خبر از احتمال حمله به اون محل رفته بودند، اما با شلیک این موشک از دنیا رفتن. این موشک برای اولین بار در جهان تست شده. موشکی که بدل به تکه های کوچک تنگستن میشه و آدمها رو تیکه تیکه میکنه و میسوزونه. هیچ توصیف نظامی، هیچ واژه خونسا و هیچ عددی نمیتونه این حقیقت رو پنهان کنه که یک جنایت جنگی رخ داده و توی اون ده ها نفر قربانی شدن. امروز 40 خورده‌ای روز از اون ساعت تاریک میگذره. خانواده ها هنوز عزادارن و احتمالاً عزادار هم میمونن. تکلیف جنگ شاید سر میز مذاکره معلوم بشه، اما حقیقت اینه که تاریخ نباید این مرگ ها رو از یاد ببره. خونهایی که ریخته شد و آینده‌ای که در معرض تهدید قرار گرفت. هدف دشمن به نظرم روشنه. ایران باید به طور مداوم به غم وصل بشه و ایرانی باید ناامید به حیاتش ادامه بده. تو کل دنیا هیچ کشوری این حملات رو محکوم نکرد. هیچ سازمان حقوق بشری دنبال این نرفت تا ببینه پنتاگون چرا سکوت کرده و مزخرفات ترامپ رو نقد کنه. هیچ کسی نیومد اونجا تا ببینه واقعا چه اتفاقی افتاده. نماینده سازمان ملل اومد و گفت اینجا یه جنایت جنگی رخ داده. همین. وسط این همه ماجرا، این همه اتفاق دردناک، ولی ما باید یادمون باشه که آینده از آن ماست اگه میخوایم ایران بمونه و ایرانی بمونیم. دشمن ما ناامیدیه، نه اونایی که به ما گلوله میزنن، اونم تو روزگار پر از خون.
نشتی تو پست را آباد شد کلیساتون آباد یاورا مهرابا علم و صنعت و دانشگاه ملی آخ سعدابا آباد روزگاه مشهد و اصفهان ریشا و تهران جدانیه فرمانیه همگی با هم آباد مجلس ملی و پارک لاله بهارستان و میدان جاله ده شهری و روچی زن سعادت آباد آباد سعادت آباد آباد
جوانی من و تو نهال دیروز من که سر شد و قد کشید شاخ شمشاد شد جوانی چون آهن چون کوه آمیخت با هم شکفت با رنگ و نور خطوط پولاد شد وطن از یاد رفت باقی از خوندم سنوبر و یاسه او هر روز و تو ماد شد وطن از پا افتاد در رنگ این جوفان شکوفه های نشکفته برداد شد
سنی بک تو دستانش سنی بک تو دستانش تیک می بک تو دستانش درگ می بک تو دستانش Take me back to the Stone Age. Turn me back to the Stone Age. Drag me back to the Stone Age. Bear me back to the Stone Age.
هزار سیلاب خون چو رود کارون گذشت به گوش هنگامه بود چه بیداد شد چه کرده ایم آها به شرمم باداز خیش وطنم از خاک نامده برباد شد چه کاهلیم ما که پیر پوک دلغک سکان داره این جهان دیوان نوزاد شد وطن چه سرها به خواب فتاد تا کار توت سر به سامن رسید زن و برباد شد Turn me back to the stone Turn me back to the stone Turn me back to the stone Drag me back to the stone
شیراز و اصفهان و بوشهر و مشهد و نیریز Take me back to the stone میان دو آب و کرج و بندر عباس و نیریز Send me back to the stone age یزد و کرمان و بم و ورد و ورد و علی بوده Send me back to the stone
age. این اولین شماره ویژه رادیو تراژدی درباره جنگ بود که شنیدید. شعر اول سروده بود از آقای سید علی صالحی و شما اون رو با خوانش خانم محیا ساعدی شنیدید. تو تهیه این گزارش از راش‌های مستندسازهای مثل امیر اطهر سهیلی و مشاهداتش استفاده کردم و البته از مستندها و تصاویر و صداهایی که سازنده هاش معلوم نبودن، کسایی که فیلم بردارش معلوم نبود اما موجود بودن، در دسترسم قرار گرفتن برای مدت کوتاهی و تونستم ببینم اونجا چه اتفاقی افتاده. فقط بخشی از صداها رو استفاده کردم چون بخشی از اونها واقعا غیر قابل تحمل برای شنونده ها. این جنایت ها اگرچه باید بازگو بشن ولی قدرت تحمل هم میخوان. همینطور تو تهیه گفتگوها آقای قاسم فتحی به من کمک کردن و بیش از همه باید از مصطفی شوقی تشکر کنم که کمک کرد تا دسترسی داشته باشم به افرادی در میناب. از همشون ممنونم. شماره بعد ما هم درباره جنگه. تا وقتی جنگ هست ما راوی زندگی مردم عادی باقی میمونیم.